بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله قول به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه بود. هفتمین دلیل عبارت بود از روایت بزنتی از امام رضا سلام الله علیه که از قرب الاسناد نقل شده بود و در وسائل هم در باب 107 از ابواب مقدمات نکاح آمده بود. روایت اینطور بود که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا سلام الله علیه نقل کرد که به این ترتیب که سألته عن الرجل یحل له ان ینظر الى شعر اخت امرأته، حضرت فرمود لا، نمیشه به موی خواهر زن نگاه کرد. الا ان تکون من القواعد، مگر از این که از زنان مسن و مثلا کهنسال و مسن باشه، که حالا راجع به خود این قواعد و معناش و اطراف و ابعادش در جای خود بحث میکنیم انشاءالله. بعد قلت له اخت امرأته والغریبت و سوا، حضرت فرمود نعم. قلت فمالی من النظر الیه منها، چه اندازه میتوانم به قواعد نگاه بکنم؟ حضرت فرمودن شعرها و ذراعها، مو و دست او، ذراع تا آرنج و دست او تا ذراع میشود نگاه کرد. عرض شد که در اینجا دو تقریر از کلمات مرحوم آقای داماد و مقررشون مرحوم آقای مؤمن نقل شده که در همون جلد اول صلات صفحه 347، کتاب الصلات مرحوم آقای داماد صفحه 347 این آمده، که تقریر اول از مرحوم آقای داماده، تقریر دوم ظاهراً مربوط به خود آقای مؤمنه. اما تقریر اول این بود که در اون فقره اول که به سوال و جواب اول، سائل سوال کرد از نگاه به موی خواهر زن و امام هم جواب داد که به موی خواهر زن نمی شود نگاه کرد. همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، اینجا یک بحث کبروی داشتیم و یک بحث صغروی. بحث کبروی این بود که تقریر امام که حجت است علا اقسامن، و یک قسم تقریر تقریر مرتکزاتی است که شواهدی براش وجود دارد، علاوه بر تقریر یک قول یا فعلی که واقع می شود در مرعا و منظر امام، تقریر ارتکازاتی که قرائنی دارد، اون هم یک قسمی از تقریره و موجب این می شود که اون فعل بشه جایز و این تقریر از باب اینکه حجت نسبت به اون ارتکاز در واقع یک تنفیذی داره و اون را میپذیره، اون را تأیید میکنه. این یک قاعده کلی بود که حجیت و تقریر عام است از تقریر نسبت به یک قول یا فعل آشکار مصرح، یا نه یک ارتکازی که شواهد و قرائنی دارد. این یک بحث بود که اجمالاً بهش اشاره کردیم. و در ضمن بحث تقریر، البته یک نکته دیگری هم هست که این در اصول هم بحث شده و اون این است که تقریر گاهی تقریر به علی نحو تصریح هست که میگه میفرماید این درسته، این کار درسته، گاهی هم هست که تقریر به نحو کشف از طریق عدم ردع است. عدم ردع میتواند کاشف از تقریر باشه با یه قیود و شرایطی، و اینجا هم طبعا و غالبا هم البته تقریرها این نوع دومش مهمه که به نحوی از عدم منع و رد و نگرفتن یک موضع منفی در برابر یک فعل ما کشف رضایت میکنی. پس تقریر گاهی به نحوی است که موضع مثبت اعلام میشود، گاهی نه، از عدم اتخاذ موضع منفی کشف موضع مثبت میشه، که اینجا هم باز از قسم دومه. بنابراین کبروی قصه اینه که تقریر حجت است از یک نظر، اما از این که متعلق تقریر فعل یا قول باشه یا یک ارتکازی باشد که شواهد و قرائن اون رو نشون میده که این ارتکاز واقعا بوده. و نکته دوم اینه که تقریر گاهی تصریحی است گاهی به نحو عدم الردع، که اینجا از همین نوع دومه. این دو تا نکته ضمن این قاعده کبروی تقریر و انطباقش بر مسئله بود. بحث کبروی بود با این دو ملاحظه‌ای که اشاره شد. اما بحث دوم بحث صغروی است که این اهمیت داره اینجا. حالا این بحث کبروی و این دو نکته‌ای که در باب تقریر گفته شد، اینها مباحث اصولی است در جای خود و الان مفروض گرفته شده. اما بحث دوم بحث صغروی مسئله بود که آیا این ارتکاز اینجا وجود دارد یا نه. مرحوم آقای داماد فرمودن که بله، قرائن و شواهدی وجود داره، یعنی قرینه‌ای وجود داره که ارتکاز آقای بزنتی در این پرسش و جواب و در این گفتگویی که با امام داشته عبارت بوده از این که نگاه به وجه جایزه. این ارتکاز این بوده که نگاه به وجه جایزه و در این فضای این گفتگو این ارتکاز خودش رو نشان داده، ولو خفیه، ولی دقت بکنید این ارتکاز وجود داشته و امام هم که خب من ای در اینجا ندارم. تقریر فرمایش ایشون یه خورده حالا جامع‌تر از اونی که در این متنی که در تقریر آمده این بود. اینا رو عرض کرده بودیم که ببینیم در ذهن و ضمیر و موضع درونی این آقای بزنتی در مورد نگاه به وجه خواهرزن چی بوده؟ یه چهار احتمال داره. بله، میخوایم ببینیم صور را بگیم با صبر و تقسیم بگیم ارتکاز وجود داشته. این اقامه در واقع برهان و دلیل عقلی است و یا قرینه لبیه است بر اینکه پس ذهن او جواز نظر به وجه بوده. اینم به این ترتیبی است که عرض میکنم، برای اینکه یا این است که صورت اولینه که در ذهنش بوده که جایز نیست نگاه به وجه و کفین، و اون وقت داره سوال میکنه که آیا میشه به موی او نگاه کرد یا نه. این قطعا درست نیست. مرحوم آقای دامادم این صورت در بیانشون آمده، صورتی که معلومه حتما درست نیست، ایشون آمده که معقول نیست، واقعا معقول نیست که طرف بیاد بگه که میشه به موی خواهرزن نگاه کرد یا نه، در حالی که مسلم گرفته است که به صورت و دست او نمیشه نگاه کرد. این امر غیر معقولیه در فضای متشرع. به صورت و دستش یقین داره که نمیشه نگاه کرد، میگه میشه به مویش نگاه کرد. این با اون ارتکازات و فضای ذهنی متشرع سازگار نیست، برای که متشرع همه می دانند که قصه وجه و کفین خیلی اخف و معونتن از شعر، و سایر اعضای بدن. این یک. بنابراین صورت اول معقول نیست. این به صراحت در کلام آقای داماد آمده، فرموده است که تخصیص سائل الشعر به ذکر لیس الا لکون جواز نظر الالوجه، جواز نظر الالوجه مرتکزن فی ذهنه و الا فکون ارتکازهی علا حرمت نظر الالوجه، ارتکازش بر حرمت نظر همین صورت اول باشد و شکهی فی جواز نظر الی الشعر معنی نظر الی الشعر لا ینفک عن نظر الی الوجه. و حالا یک کمی بالاتر اونی که ما عرض کردیم، غیر محتمل عرفا. این صورت اوله که ایشون هم آورده و میگه این محتمل نیست، عرفا اصلا این احتمال داده نمیشه. حالا ایشون از باب این که میگه نگاه به شعر ملازمه با نگاه به صورته، ما میگیم که علاوه بر این، حالا اگر کسی در این ملازمه هم تردید داشته باشه، علاوه بر این اصلا در ارتکازش متشرع همیشه اینه که نگاه به مو و اعضای دیگر به اجزای دیگر بدن این سخت‌تر است از نگاه به صورت و کفین و اینها، از این جهت معنا نداره که تو ذهنشون باشه. این خیلی روشنه، میره این صورت اول کنار. تا اینجا ما هم با ایشون هستیم، دیگران و مستشکلین هم با ایشونه. صورت دوم این است که بگیم ایشون شک در جواز نظر به وجه و کفین داشته و سؤال از شعر کرده در وجه و کفین، وجه نمیدونه درسته یا نه و اون تردید در ذهن او بوده و در اینجا در مقام سؤال از اون نبوده، در مقام سؤال از اینه که موی سر جایزه جایز نیست. و عرض شود که در بنابراین ارتکاز خاصی نداشته، حالت تردید داشته. یک سوال تو ذهنش این بوده که وجه را میشه نگاه کرد یا نه، یه سوال هم اینه که شعر را میشه نگاه کرد یا نه. به هر دلیل اینجا از شعر سوال کرده، از وجه سوال نکرده. اینم احتمال دومی که اینجا وجود داره که قاعدتا ایشون میخوان بگن اینم خیلی محتمل نیست و خلاف اون چیز عرفیست. برای اینکه اگر کسی راجع به خواهر زن میخواد سوالی بکنه و در باب موی اون میخواست سؤالی بکنه، این عرف میگه که متوقع اینه که اگر تردید در اخف داره و یه چیز ساده تری داره اون را هم باید بپرسه، یعنی هر دوش باید با هم مطرح کنه، یا اول اونو مطرح کنه بعد اون. این ترتیب طبیعی و عرفی سؤال اینه که اگر تردید داشت اول اون امری که درش تردید داره مطرح بکنه، اون امری که اخفه است و اسهله، یا لااقل همراه با اون اونم رو طرح بکنه. این که در یه چیز اخفی که شک داره هیچی نگه و بره سراغ اون اشد، اینم خلاف ظاهر عرفی است. بله. این دیگه تو فضای شرعی و علتش اینه که راجب مو و سایر اجزا اصلا تعارض روایات نیست، اقوالی نیست، نه اون زمان نه این زمان، نه تو مذاهب دیگه. حالا مذاهب دیگه کامل نمیدونم ولی عمدتاً، اما در مورد وجه و کفین از اول تعارض روایاته. روایات یه ده اینجور میگن یه ده اونجور میگن و در حدی که بعضی میگن اصلا، گفتیم دیگه، گفتیم تو سیرو و اینها از امور واضحه بوده که میشه وجه و کفین رو نگاه کرد. بله بله، یه فضای اینم. وجه دوم، صورت دوم که نمیشود چه کرد، ولی این صورت دوم نفیش به وضوح صورت اول نیست، که حالا برمیگردیم راجبه این عرض میکنیم. صورت سوم اینه که بگیم کسی بگه که آقا جون اصلا شما چرا مفروض گرفتید که این آقا یه موضعی در ذهن نسبت به این قصه داشته است؟ حالا یا عدم جواز نظر یا تردید حتی. نه، اینجا اصلا غفلت بوده، فعلا اونی که تو ذهنش بوده اینه که تکلیف مو رو معلوم بکنه، اینم حالت غفلته. اینا حالا در کلام آقای داماد نیست، ما عرض میکنیم، یعنی جای دیگه هم اینجور تو همین بحثای آقای شبزنده‌دار و نام که خدمت آقا بوده این فروز به این چند صورت و اینها نیامده. غفلت هم را باید بگیم که هم ذاتن بعیده. چرا؟ برای این که اینا به هم چسبیده دیگه، یعنی مو و صورت و اینا یه اموریست که کسی که توجه به این پیدا بکنه که از نگاه به موی یک زن سوال بکنه، حتما تو ذهنش نسبت به وجه یک توجهی لااقل هست. نمیگیم حالا موضعه، توجه هست. غفلت مطلق از وجه و سوال از شعر، این عرفاً با هم سازگار نیست. عقلاً میشه ولی عرفاً با هم سازگار نیست. و بنابراین این غفلت هم میره کنار. در واقع در کلام مرحوم آقای داماد فقط اون صورت ارتکاز عدم جواز نظر که اولین صورت بود طرح و نفی شده به این که غیر محتمل عرفن. منطقه میگیم دو صورت دیگه هم هست که همین جور بادشون اونم بفرماد اونم غیر محتمل عرفن. این که صورت دوم باشه و در ارتکاز او این باشه که در ذهن او تردید باشه، اینم غیر محتمل عرفن. این که بدتر اصلا غفلت باشه، اصلا در ذهنش سوال نبوده، اصلا حتی سوال نبوده چه برسه به ارتکاز و موضع مثبت یا منفی، این که دیگه عدم احتمالش قوی تره و این که محتمل نیست عرفن، این اقواز. این سه صورت که رفت کنار، یبقل تبقا صورتون واحده، صورت چهارم. صورت چهارم اینه که تو ذهنش این بوده که به وجه و کفن میشه نگاه کرد، میخواد ببینه فراتر از این به شعر هم میشود نگاه کرد یا نه، چون محارم است و نزدیک و دائم در ارتباط و اتصال هستن، که امام میفرماد نه. این تقریر جامعی از فرمایش مرحوم آقای داماده و این تمسک به این ارتکازه.
و این که استاد فرد بزنطی بوده
بله، این غفلت ذاتن محتمل نیست، مضافن به این که این آقا سائل اینجام بزنطیه و سوالم از اون سوالهای فرضی است که روات مهم به شکل سوالات فرضی مطالب را از ائمه سوال میکردن برای اینکه تکلیف دیگران در شرایطی که پیش میاد و ابتلاعاتی که برای افراد پیش میاد مشخص بکنن. ما همیشه اینطور نبوده که سائلی امر مورد ابتلای شخصی خود را بیاد از امام سوال بکنه. گاهی هم سائلان سوال می آفریدن، طرح سوال فرضی می کردن، و این امر در مورد روات برجسته و شخصیت های بزرگ خیلی رواج و شیوع داشته. و اینجام خب شخصیت بزرگی داره این سوال میکنه، و این شخصیت بزرگ که بگیم اصلا غافل از این مسئله بوده، راجب او احتمالش ضعیفتر میشه. این بنابراین چهار احتمال داره، سه احتمال اول که نفی شد، میمونه صورت چهارم که این ارتکاز به جواز نظر داشته. اشکالی که در اینجا شده و مناقشه‌ای که شده یا میشود انجام داد دو چیزه. یکی اون صورت سومه، طبق ترتیبی که ما گفتیم. صورت سوم که نه صورت ببخشید صورت دوم که شک در جواز باشه. شک در غفلت را متعرض نشدن هیچ کدوم از این آقایونی که این صورت را مطرح کردن، ما ترک کردیم و پاسخش هم اونیست که گفتیم. اما صورت شک در جواز در کلام مستقیم آیه مرحوم آقای داماد نیامده، ولی تو این تقریرهایی که بحثایی که خدمت آقا مطرح شده اونجا این صورت آمده. اونجا یک اشکالی که شده به این تقریر و اولین اشکال در کلام ما و ترتیب ما اینه که نه، همون صورت دوم قابل دفاعه، میشه بگیم که در اون وجه هم شک داشته، توجه داشته، ولی شک داشته، منطقه از اون سوال نکرده. به احتمال این که تصورش این بوده که از شعر که سوال میکنه، امام ممکنه بفرمان و بناس بگه این انتظار رو داشته، بفرمان جایزه، و وقتی میفرمود جایزه حکم اونم معلوم میشود. شاید اون چه که در ارتکاز او بوده این بوده که عرض شود که در ذهن او بوده، تردید بوده، شک در حکم وجه بوده، منتها عدم طرح اون به دلیل اینه که حداقل اینجور تو ذهنش بوده که یا توقعش یا تصورش بوده که امام بناس بگن این جایزه، اون وقت تکلیف اونم معلوم میشه. شاید اینطور باشه. این در بیان همون آقای شب زنده‌دار رو که اونجا تقریر اون بحث میکنن آمده. این مناقشه اوله. این مناقشه فکر میکنم قابل جواب باشه. جوابش هم اینه که این بحث، البته اون وقت من نبودم اونجا، جوابش هم اینه که اگر اینطور بود بعد از این که امام فرمودن نه نمیشود نگاه کرد، بزنطی و شأن و جایگاه بزنطی اقتضا میکرد که خب حالا از وجه بپرسه، چون این بعد از جواب امام اونجوری که او فکر میکرد که نشد که بتونه از اولویت و فهوای اون حکم وجه هم را به دست بیاره. حالا که اون صورت نشد، خب اون تردید الان جدیه دیگه. آدم انتظار داره که اگر توجه، غافل نیست، توجه داره و تردید داره و انتظار داشته که با جواب مثبت امام جواب اونم روشن بشه، ولی بالاخره انتظارش محقق نشد. امام جواب فرمودن که نه نمیشه نگاه کرد. خب انتظار بود که قاعدش اقتضا میکنه که بعد سوال ادامه بده، بگه وجه چطور، به خصوص که سوالم به همین یک کلمه ختم نشده، راوی همینجور راجع به مسائل دیگه هم داره سوال میکنه و در اون حدم سوال میکنه که میگه اگر این از قواعد بود اون وقت چقدر میشد نگاه کرد. یعنی تا اونجاش هم پیش رفته، یه فرضی که امام اینجا مطرح کردن او هم اون دنبال اونو گرفت. خب قاعدش این بود که مثلا از اونم سوال بکنه. بنابراین شاید این وجه هم خیلی پاسخ اول پاسخ تامی نباشه. بله، این اشکال اولی است که به این تقریر شده. شاید بتوان اون رو جواب داد به این شکلی که عرض کردم. اشکال دومم اینجا این است که این تقریر نسبت به یک ارتکاز با این دقت‌های اینجوری آیا حجت است یا نه. این بحث البته کبرویه که مصداقش اینجا هست. فرض یا به عبارت دیگه میخوایم بگیم که ما تو کشف اون زمینه و مرتکز سائل میپذیریم این قاعده ای رو که شما تبیین کردید، یعنی صبر و تقسیم رو میپذیریم. میگیم تو ذهن این آقا یا عدم جواز نظر بوده، یا جواز نظر، یا تردید، یا غفلت، و بعد با این صبر و تقسیم میگیم که این پشت ذهنش جواز نظر بوده. تا اینجا اصلا همراه میشیم، همه این استدلال رو میپذیریم. آیا امام این جور ارتکازی که با یک وجوه خیلی دقیق و پیچیده باید اون رو کشف کرد، اینم تقریر میشه اونجا امام که جواب دادن که نه نمیشود نگاه کرد، پس داره اون رو تقریر میکنه؟ از دو جهت. یکی از جهت این که حالا این امر یک امر پیچیده است، امور اینقدر پیچیده هم میتونه تقریر به اون عرفیت پیدا بکنه. یکی هم از جهت که خب حالا او تو ذهنش این ارتکاز رو داشت، اما امام عرض شود که لازمه که تمام اون مرتکز او را توجه بکنه. الزامی است که بگیم امام باید به اون توجه بکنه و اگرم قبول نداره بفرماید. اینم باز سوالیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. این مناقشه دومم رو ممکنه کسی جواب بده، بگه که در هر صورت ولو یک امر عقلی پیچیده باشه، همین که وجود داشت دیگه امام بهش توجه داره. یعنی این فضای چهار صورت و این که حالا اون سه تا نمیشه پس این یکیست، این اگر ثبوتاً یک امر درستی باشه حتما امام هم بهش توجه داره. و همین که امام توجه داره، بله با دیگه بود موضوعش رو مشخص بکنه، به خصوص که امام در اینجا ادامه هم دادند. این نکته مهم اینه، خیلی نکته مهمه. امام به چیزی اشاره کردن که اصلا او تو ذهنش نبود و سوالم نکرده بود، الا ان تکون من القواعد. اصلا اون بزنتی اصلا احتمالا اصلا تو ذهنش هم نبود که حالا این خواهرزن یه وقتی هم پیر فرتوتی میشه اونجا چی تو. چیزی که اصلا تو سوال نبود و تو ذهنش نبود و اینا امام مطرح کردن، اما یه چیزی که حالا با اون استدلالی که گفته شد تو ذهنش هم بوده، امام به اون توجه نکردن اصلا. به خصوص با توجه به این بعید نیست که بگیم نه، اینجا علی رغم این که یک فرمول و معادله نسبتاً پیچیده است و توجهش خیلی توجه متعارف رایج نیست، علی رغم این امام نسبت به اون تقریر دارند. هم انتظار کلی از امام این هست بر اساس همون چه که در تقریر اونها گفته شده و فرقی بین امر خیلی واضح یا پیچیده نیست، و هم این که در اینجا به طور خاص چون امام رفتن به سمت یه فروضی که حتی مطرح نبوده، معلوم شد امام به همه اون جوانب میخواستن بپردازن، یه جوری این قرینه میشه که قرار به اینه که به همش پرداخته بشه.
حالا ما تو بیان و تحلیلش داریم که صحبت رو تفصیل میکنم بریم امکاری دقیق شد، ولی خود واقعیت و ثبوتش شاید خیلی چیز متعارف و روشنی باشه. ما وقتا تحلیل کنیم ارتکاز این فرد رو میگیم از چهار حالت خارج نیست و نیاز به دقت داره، خیلی وقتا ممکنه اصلا که توجه به این حالت ها نشه، ولی خروجی نفس الامر و وضعیت ثبوتی ارتکاز این بند خدا چیز بسیط ساده ایه، پیچیده ای نیست. این که این مرتکب اون احتمال تردید و
یعنی شما میخواد بگید که همین کلام در مقام تخاطب و گفتگویی که داره انجام میشه ظهور عرفی در اون ارتکاز داره. خب حالا اگه این باشه که خوبه دیگه، حالا خوبه. حالا ما اون تحلیل عقلی میگیم این پشتوانه است در واقعی که داره این ارتکاز رو تبیین میکنه دیگه. تا حالا میخواد بفرمید این ارتکاز یه وضوحی هم داره مثلا. پشتوانه ارتکازه، بله حالا بله. همینطوره، بله. اما نکته ایست درست هم هست. حالا این مطالبی است که اینجور هست. بنابراین علی رغم این که بازم شاید فی نفس شیئون باشه در این که آیا این ارتکاز در اینجا بوده یا نبوده، اما به نظرم سرجمع قصه قابل پذیرشه این تقریر. بله؟
از اشکال دوم شما یه سوال کلی میاد، حالا فارغ از مورد خاص اینجا که امام اشاره میکنن، این سوال جوابش چی میشه که آیا وظیفه امام هست که مرتکزات از هم رو هم تقریر بفهمن؟ این سوال بخودی.
بله حالا دیگه این رو باید جای خودش تو اصول باید بحث بکنی. بله دیگه، یعنی بالاخره اگر او این را مفروض گرفته امام باید ارشاد جاهل بکنه، اگر او یه مفروضی داره که حالا به وضوح ازش استفاده میشه یا به وضوح هم اگر نیست، عقل میگه حتما این مفروض رو داشته. و امام از باب ارشاد جاهل تو احکام کلی یا وظایفی که برای امامه باید بگه، حالا دیگه الان بحثای این که چطوری این وظیفه امامه جای خودش دیگه، البته حالا ارشاد جاهل و نام به این سادگی الان نمیشه اینجا اجرا کرد، باید چیزی خودش داره. ما فعلا مفروض گرفتیم که امام باید در چیزی که در مرعا و منظر اوست، چه به نحو آشکار چه به نحو در واقع حالت ارتکازی، باید موضعش رو معلوم کنه، چون اگه اینو تردید بکنیم کل تقریر میتونه بره زیر سوال. مطالعه راجع به این البته با تو اصول بحث بشه، ما فعلا این رو مفروض گرفتیم. بله
مثلا بیان بحث استثناء منفصل، منفصل هم اونجا باید که بهش فراجب داشت.
چه استثناء؟
که امام قواعد رو استثناء میکنن،
خب
یه جور استثناء منفصل میشه دیگه، چون قواعد هم بخشی از، اگر شما مجموعه خوارزمان رو در نظر
بگیرید،
ولی چهره رو اگر میخواستن استثناء میکنن، چون چهره زیر مو قرار نمیگیره که بگیم حالا
بله بله بله، حالا این حدی درسته که تکونه من القواعد در واقع بخشی از همون لایی که فرمودن داره استثناء میکنه. من تا میخوام بگیم امام اینجا در مقام بیانی فراتر از اون مقداری است که سائل سوال کرده. خیلی جام از این قبیل داریم که امام استثناءاتش اونجا نمیفرماد، استثناءات ما بد میفهمیم، الزامی نداره که همه فروض اونجا بگن امام. خب بگیم فقط استیناس میکنیم که امام فراتر از اون فرض کلی مطرح داره به حواشی هم میپردازه.
خب میگم اگر خیلی دقیق باشیم شاید این تنبیر منفقص اینجا قابل خدشه باشه، چون که امام با همینی منفصل هم
که منفصل هم بحثی نیست، منفصل هم ولی میخوایم بگیم که چسبندگی این دوتا خیلی به هم بالاست. کسی قاعدتا تو ذهنش اینه که وجه و کفن اشکالی نداره و سوال میکنه از این که حالا مو چطوریه، ولی اگه تو وجه و کفن گیر داشت سوالی داشت اول بس اونو سوال بکنه، یعنی یه چیزی مورد ابتلای بیشتر. حالا این بیان الان هم دقت بکنید، قاعدش این بود که یه چیزی که مورد ابتلای بیشتره و حتی جای سوال جواب داره اول باید اونو بپرسه، یا لااقل همراه این اونم رو بپرسه. این همون وجهیه که میگیم نه غفلت نه تردید هیچ کدام اینجا معقول نیست. به نظرم خب این تفتون خوبیه که ایشون داشتن. البته حالا من تردید دارم که این استدلال برای اولین بار آقای داماد آوردن یا تو کلمات نراقی اونم هست نیست. خب این فقاهت دیگه، یه استدلال پیچیده اینجوری رو توی کلامی پیدا کردن، این خیلی فقاهت چیزیست دیگه. این نوع چیزا از اون مسائلی است که اگر یه زمانی هوش مصنوعی پیش بره اینجور تحلیل متنها و لازم ملزومها اونا رو میتونه خیلی بیشتر کمک بکنه. و به طور کلی این نوع استدلالات خیلی ارزش داره. ما تو کتاب طهارت و صلات و خیلی جاد داریم یه جایی که اصلا روایتو که میاری اصلا هیچ ربطی به بحث نداره، ولی با یک امور دقیقی میشود بگیم اون با اینجا کاملا ربط داره. بله؟ هوش مصنوعی میتونه به هوش طبیعی کمک بکنه، جا نمیگیره اون فروز و بله بله. حالا این که حالا اصلش هوش طبیعیه، این یک بحث. تقریر دوم که این از مرحوم آقای مؤمن هست ظاهرا تو اون تعلیقه هایی که داره، خب این تعلیقه های منهایی داره که آدم یک کمی ما نفهمیدیم چرا اینجوری منها می‌نویسن، در واقع که باید بگم من المقرر، منهای مطلق که میگه آدم ذهنش میره به اون صاحبشی، ولی منهایی که تا این ذیل این تقریر و در تعلیقات همین کتاب آقای مؤمن و تغییرات آقای داماد آمده، منها یعنی من المقرر در واقع. وجه دوم و تقریر دوم در اینجا در کلام آقای مؤمن است که دیگه حالا فردا دیگه فکر نمی‌کردیم امروز اینقدر طول بکشه.